دو بعد از ظهر در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در 15 نیمروز آذر ماه درود و سلام گرم ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحید منش به همراه همکارانم در رادیو فردا در دقایق پیش رو همراه شما خواهم بود با مجله نیمروزی. اما پیش از هر چیز همراه هستیم با رضا ولیزاده و آخرین اخبار ایران و جهان.
سلام، روز بخیر. شماری از ساکنان بندر امام در استان خوزستان روز شنبه با تجمع در مقابل دادگستری این شهر خواستار محاکمه مقصران وقوع آب گرفتگی شدند. همچنین بر اساس فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است، شماری از مردم ناراضی از بی‌توجهی مسئولان وارد ساختمان شهرداری بندر امام شدند.
تصرف شهرداری بندر امام توسط مردم شهر.
در پی بارندگی‌های شدید در بندر امام، اهواز و چند شهر دیگر استان خوزستان در روزهای اخیر بخش‌هایی از این شهرها دچار آب گرفتگی شدند و آب وارد منازل و مغازه‌ها شد. این حادثه خسارت‌های فراوانی را وارد کرده است. در این حال انتقادهای بسیاری متوجه مسئولان استانی و شهرستانی در مورد وعده‌های تحقق نیافته آنان در مورد رسیدگی به زیرساخت‌های شهری و سیستم‌های فاضلاب وارد شده است. به نوشته خبرگزاری مهر، دادستانی بندر امام از برخورد با مقصران و مسببان آب گرفتگی شدید در این شهر خبر داد و گفت که در این مورد پرونده‌ای تشکیل شده است. دیوان عالی کشور حکم 3 معترض آبان 98 را که به اعدام محکوم شده بودند نقض کرد و اعاده دادرسی آنها را پذیرفت. خبرگزاری ایسنا به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور گزارش داده است پرونده این ستم بار دیگر در شعبه دیگری رسیدگی می شود. در این خبر به نام این ستم اشاره نشده است، اما بابک پاکنیا وکیل مدافع در توییتی نوشت که با حضور در دیوان عالی کشور اعلام شد حکم اعدام امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی از سوی شعبه اول دیوان عالی کشور نقض شده است. به گفته آقای پاکنیا، پرونده این 3 نفر در روزهای آتی برای رسیدگی مجدد به شعبه هم ارز ارسال خواهد شد. پیشتر تایید حکم اعدام این 3 معترض آبان 98 انتقادهای فراوانی را به دنبال داشت. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل نیز گفته بودند که این 3 معترض شکنجه شدند و اعترافات گرفته شده زیر شکنجه علیه آنان در دادرسی‌های غیر منصفانه استفاده شده است. غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، در تیر ماه سال جاری گفته بود درخواست وکلای مدافع این ستن برای بررسی مجدد پرونده آنها از سوی دیوان عالی کشور پذیرفته شده است. شمار مبتلایان به کرونا در جهان به بیش از 65,190,000 تن رسیده است. خبرگزاری رویترز با جمع‌آوری آمار اعلام شده از سوی کشورها نوشت تا کنون نزدیک به 1,512,000 تن از مبتلایان به کرونا جان خود را از دست دادند. بر اساس این گزارش، آمریکا، هند، برزیل، روسیه و فرانسه بالاترین شمار مبتلایان و جان باختگان را دارند. در این حال، آمار رسمی اعلام شده از سوی کشورهایی مانند ایران و چین با تردید کارشناسان مواجه شده است. وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، روز جمعه اعلام کرد به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور، نیروهای آمریکایی از سومالی خارج می‌شوند. این اقدام بخشی از تصمیم‌های دونالد ترامپ برای کاهش مأموریت‌های نظامی ضد تروریستی آمریکا در مناطق مختلف جهان است. او در ماه گذشته و پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، دستور کاهش شمار نیروهای آمریکایی در عراق و افغانستان را صادر کرد. پنتاگون بدون ارائه جزئیات اعلام کرده که بیشتر نیروهای آمریکایی و تجهیزات آنها در اوایل سال 2021 میلادی از سومالی خارج خواهند شد. گفته می شود حدود 700 نیروی آمریکایی در سومالی حضور دارند که علاوه بر ارائه آموزش و مشورت‌های لازم به نیروهای محلی، وظیفه مقابله با نیروهای القاعده و گروه الشباب در این منطقه را بر عهده دارند. با این حال، پنتاگون تصریح کرده که خروج نیروهای آمریکایی از سومالی به معنای پایان اقدامات ضد تروریستی ایالات متحده در این منطقه نیست.
ممنونم رضا ولیزاده با ما بود با آخرین خبرها. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. با برداشته شدن محدودیت‌های 2 هفته‌ای کرونا در ایران، متخصصان نگران بالا رفتن آمار قربانیان این بیماری هستند. مانند هر روز به وضعیت این بیماری در ایران می‌پردازیم. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی می‌گوید قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها مسئله خاصی به زیان مصالح ملی ایجاد نمی‌کند. به این مسئله می‌پردازیم.
سبب مجلس اساساً اهمیت بنیادینی در تعیین مسیر حوادث آینده و مذاکرات احتمالی نداره.
و دیوان عالی ایران حکم اعدام 3 معترض آبان 98 را نقض کرد. به شبکه‌های اجتماعی سری می‌زنیم با واکنش کاربران به این خبر. همه اینها و بیش از اینها در مجله نیمروزی رادیو فردا. با اعمال محدودیت‌ها در هفته‌های گذشته مسئولان اعلام کردند که وضعیت در برخی شهرها از جمله تهران از قرمز به نارنجی تغییر کرده و بر این اساس در این شهرها از امروز محدودیت‌های کمتری اعمال می‌شود و برخی از مشاغل هم آغاز به کار کردند. همکارم سپیده بهکام که آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران رو بررسی کرده با ماست. سپیده، برامون از آخرین خبرها در مورد بیماری کرونا در ایران بگو.
درود به تو پروانه و همراهان رادیو فردا. همین لحظات پیش وزارت بهداشت ایران آخرین آمار قربانیان کرونا رو اعلام کرد. خیلی تفاوت چندانی باز هم نکرده، اگرچه اندکی کاسته شده، اما 321 نفر دیگر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در شبانه روز گذشته جان خودشون رو از دست دادن و همینطور 12151 مورد ابتلا به ویروس کرونا هم در کشور شناسایی شده. با وجودی که همونطور که گفتی بسیاری از کارشناسان هشدار میدادن که محدودیت‌ها باید تداوم پیدا بکنه، اما از امروز در بسیاری از شهرها از جمله تهران از محدودیت‌ها کاسته شده. بسیاری از مشاغل در شهرهایی که وضعیت اونها نارنجی اعلام شده از جمله تهران باز شدن، مثلا بوستان‌ها و مراکز تفریحی، مراکز خرید سرباز و سربسته، باشگاه‌های ورزشی و بدنسازی، استخرهای سرباز، آرایشگاه‌های مردانه، قنادی و شیرینی‌پزی و از این دست. البته اونطور که علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا گفته، تغییر رنگ شهرها به معنای این نیست که اپیدمی کنترل شده. وضعیت نارنجی در شهر تهران و بسیاری از شهرها شکننده است. اگر مردم پروتکل‌ها رو رعایت نکنن، ممکن هست به گفته آقای رئیسی هفته‌های آینده دوباره با تغییر رنگ محدودیت‌ها مواجه بشیم. او در این حال از منع تردد در شهرهای قرمز و نارنجی خبر داده. اگر که صدای ایشون آماده هست توضیحاتشون رو بشنویم.
منع تردد از ساعت 9 شب تا 4 صبح در شهرهای قرمز و نارنجی، یعنی در 278 شهری که نارنجی هم هستن، منع تردد 9 شب تا 4 صبح با توجه به حالا یه قید جمعیتی هم گذاشتیم.
صدای علیرضا رئیسی بود، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا. امروز حسن روحانی هم در جلسه ستاد مقابله با کرونا سخنرانی کرد، از جمله در مورد محدودیت‌ها، جریمه‌ها، عدم رعایت پروتکل بهداشتی و غیره صحبت کرد و گفتش که مسئولان هم باید رعایت بکنند و باز تأکید کرد مثل همیشه بر این که حتی اگر واکسن بیاد باز هم باید پروتکل‌ها رعایت بشه. صحبت‌های آقای روحانی رو بشنوید.
شرایط تهران نارنجی است، اما ما لب مرز هستیم. همه بررسی ها نشون میده که در شرایط نارنجی تهران همه نیروهای ما باید تلاش بکنن به دقت همه مقررات اجرا بکنن. اگر مقررات به خوبی اجرا نشه، شهری که نارنجی شده ممکنه بعد از 1 هفته، بعد از 2 هفته، دو مرتبه دچار مشکل بشه.
صحبت‌های آقای روحانی بود. پروانه،
سپیده، اخباری هم در مورد واکسن منتشر شده. آیا خبر تازه‌ای وجود داره در مورد اینکه ایران چه کار خواهد کرد در مورد مسئله واکسن؟
ببین، چند روز هست که در واقع چند هفته و ماه هست که در تمام دنیا صحبت از واکسن و اینکه از کدوم کمپانی خریداری میشه هست، اما در چند روز گذشته خیلی داغ شده این بحث. در ایران هم صحبتش هست، حیدر محمدی مدیر کل داروی سازمان غذا و دارو گفته که واکسن تولید داخل در واقع در دو شرکت داره مطالعاتش انجام میشه و ظرف هفته آینده وارد فاز انسانی میشه و به گفته او احتمالاً در ماهای ابتدایی سال 1400 بشه این واکسن رو تولید کرد و توزیع کرد. او گفته در این حال که داره تولیدات داخلی ادامه پیدا میکنه، مذاکراتی هم با شرکت های خارجی تولید کننده واکسن کرونا انجام شده و پیشگیری کرده که اگر واکسن ها تایید بشن و اون عرض مهمیات هم تامین بشه، ظرف دو ماه آینده اولین محموله وارد بشه. دیروز البته کیانوش جهانپور رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت توضیحاتی داد، برای اولین بار جزئیاتی از واکسن تولید داخل رو بیان کرد و در توییتی نوشت که دست کم دو شرکت ایرانی در حوزه تولید واکسن کرونا مشابه با شرکت مدرنا و فایزر کار میکنن و خانم مینو مهرد متخصص بیماری های عفونی رو به عنوان محقق اصلی و ناظر مطالعات بالینی این واکسن اعلام کرد. در کشورهای دیگه پروانه، در کشورهای همسایه خبرهایی هست از این که گفته شده که واکسن به شکل رایگان توزیع میشه مثل عراق، پاکستان، امارات عربستان و ترکیه، اما در ایران بعید هست که همچین اتفاقی بیفته.
سپاس از سپیده بهکام که با آخرین اخبار مربوط به کرونا با ما بود.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اختلاف‌ها بر سر فعالیت‌های هسته‌ای ایران که طی دو سال و نیم اخیر، یعنی پس از خروج آمریکا از برجام، بالا گرفته، حالا با پیچیدگی‌های بیشتری در داخل و خارج از ایران هم مواجه شده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تخطی هرچه بیشتر ایران از تعهداتش در برجام خبر می‌دهد و مسئولان جمهوری اسلامی از نقض بیشتر تعهدات برجامی در ایران در صورت عدم لغو تحریم‌ها سخن می‌گویند. در تازه‌ترین اظهارات، وزیر خارجه آلمان حل مسائل با ایران در چارچوب توافق فعلی را ناممکن دانسته، اما همتای ایرانیش محمد جواد ظریف باز هم خواستار اجرای تعهدات طرف مقابل شده است. مهتاب وحیدی راد گزارش می‌دهد.
طی روزهای گذشته اظهارات زیادی در مورد برنامه هسته‌ای ایران بیان شده، از جمله سخنان هایکو ماس وزیر خارجه آلمان که بازگشت به برجام را در شرایط فعلی ناکافی دانست. او تاکید کرد که نیاز است توافق مضاعفی با تهران صورت گیرد که برنامه موشکی بالستیک و رفتار ایران در منطقه را هم شامل شود. و از آن سو در تهران، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در واکنش به سخنان هایکو ماس در توییتی نوشته که کشورهای اروپایی امضا کننده توافق هسته‌ای پیش از هر چیز باید نقض برجام را متوقف کنند. به جز وزیر خارجه آلمان، طی ماه‌های گذشته آمریکا، بریتانیا و فرانسه هم بارها از برنامه موشکی ایران و رفتارش در منطقه انتقاد کردند. با این حال جمهوری اسلامی همچنان به مسیر خود در نقض تعهدات برجامیش ادامه داده و گزارش‌های اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم بر این موضوع صحه می‌گذارد. خبرگزاری رویترز روز جمعه اعلام کرد به گزارشی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دست پیدا کرده که می‌گوید ایران قصد دارد سانتریفیوژهای پیشرفته بیشتری در سایت غنی‌سازی اورانیوم نتنز نصب کند. در این گزارش آمده که ایران در نظر دارد سه آبشار جدید از سانتریفیوژهای IR2M را در سایت نتنز راه اندازی کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حدود دو هفته پیش هم اعلام کرده بود که ایران تزریق گاز هگزافلوراید اورانیوم یا همان UF6 به دستگاه‌های سانتریفیوژ نسل 2 را در نتنز آغاز کرده که این اقدام ایران فراتر از محدودیت‌های برجام است. همزمان با انتشار این گزارش‌ها، مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران با مهر تایید شورای نگهبان برای اجرا به دولت روحانی ابلاغ شد. مصوبه‌ای که نظارت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را محدود می‌کند. این مصوبه همچنین از دولت می‌خواهد که در صورت عادی نشدن روابط بانکی و عدم رفع موانع فروش نفت ایران تا 2 ماه دیگر اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کند. و در حالی که بسیاری به انتخابات آمریکا چشم دوخته بودند تا با عوض شدن دولت ایالات متحده شاید گشایشی در گره کور چالش هسته‌ای ایران حاصل شود، جو بایدن 2 روز پیش با اشاره به تخطی تهران از تعهداتش در برجام و برنامه موشکیش مذاکره با ایران را بسیار دشوار دانست. رئیس جمهوری منتخب آمریکا در مصاحبه با شبکه خبری CNN گفت حرف آخر این است که نباید اجازه دهیم ایران به بمب اتمی دست پیدا کند. در تهران اما حرف آخر درباره انجام مذاکره با آمریکا و سایر طرفین برجام را رهبر جمهوری اسلامی می‌زند. آیت الله خامنه ای که کماکان بر سیاست دشمنی با آمریکا تاکید دارد و این در حالی است که جو بایدن گفته جهت بازسازی رابطه با اروپا تلاش خواهد کرد برای همراهی هرچه بیشتر اروپا و آمریکا در قبال مسائل مربوط به ایران.
مهتاب وحیدی را درباره اختلاف‌ها بر سر برنامه هسته‌ای ایران گزارش می‌داد، اما دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی درباره حاشیه‌سازی‌های اخیر در مورد تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها بیانیه‌ای منتشر کرده و گفته که این قانون مسئله خاصی را به زیان مصالح ملی ایجاد نمی‌کند. این دبیرخانه رئیس دفتر حسن روحانی رو به برپا کردن جنجال و هیاهو و دادن پیام و آدرس غلط به دشمن متهم کرده. دولت حسن روحانی میگوید مصوبه اخیر عجولانه اتخاذ شده و به ضرر منافع ملی است. در گفتگو با جمشید برزگر تحلیلگر مسائل ایران ساکن لندن ابتدا از او درباره نحوه تأثیر این مصوبه بر تعاملات ایران با طرفهای برجام پرسیدم.
واقعیت داستان این هست که مصوبه مجلس اساساً اهمیت بنیادینی در تعیین مسیر حوادث آینده و مذاکرات احتمالی جمهوری اسلامی با آمریکا و اتحادیه اروپا نداره. اختلافی هم که این وسط وجود داره در واقع بخش دیگری از همین سناریو است. یعنی از یک طرف کسانی میان با تأکید بر تشدید فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی دست کسانی رو که گروه دیگری رو که مأموریتشون مذاکره هست در واقع پربارتر میکنن، اهرم‌های فشاری در اختیار اونها میگذارن که در میز مذاکرات در واقع از قدرت چانه‌زنی بیشتری برخوردار باشن. به الا کسی در این موضوع تردیدی نداره که مجلس شورای اسلامی اساسا در جایگاهی نیستش که بخواد در مورد پرونده فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و سیاست‌های کلان در این زمینه تصمیم گیری بکنه و قانون گذاری بکنه. خود مجلس شورای اسلامی برای اینکه این در واقع خلأ و تضاد قانونی که به وجود اومده بود رو برطرف بکنه، اومد و از خودش در سالهای قبل در زمان برجام از خودش سلب مسئولیت کرد، سلب اختیارات کرد و اختیاراتی رو که قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی داده رو اون رو تفویض کرد به شورای عالی امنیت ملی. و البته همه میدونن که در واقع تصمیم گیری در مورد پرونده فعالیت‌های هسته‌ای در هسته مرکزی قدرت انجام میگیره و مجرای اون هم شورای عالی امنیت ملی است که ابزاری اجرایی در اختیار رهبر جمهوری اسلامی است. یعنی اگرچه رئیس اون رئیس جمهوری است، اما عملا کارها از طریق دبیرخانه پیگیری میشه و دبیرخانه نه به رئیس بلکه عملا به بیت آیت الله خامنه ای پاسخگو هستش. در همین مورد امروز هم میبینیم که در واقع این دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هستش که درست برخلاف حرفایی که حسن روحانی زده بیانیه صادر کرده و در واقع نوک انتقادات خودش رو متوجه رئیس شورای عالی امنیت ملی کرده. طرف مقابل هم این کار رو داره انجام میده. یعنی بعد از این مصوبه چیزی که کاملا قابل پیش بینی بود حالا آشکار شده و ما دیدیم که وزیر امور خارجه آلمان به عنوان کشوری که ملایم ترین برخورد با جمهوری اسلامی رو در بین طرفهای غربی داشته به صراحت از این صحبت کرده که برجام دیگه کافی نیست و باید توافق جدیدی صورت بگیره. یعنی دو طرف در آستانه مذاکرات احتمالی سعی می‌کنند که بر طرف مقابل فشار وارد بکنند برای اینکه بتونن یا امتیازات بیشتری بگیرن یا حداقل امتیازات رو به طرف مقابل بدن.
شما اشاره کردید به مذاکرات احتمالی. چقدر این گونه مصوبات و تصمیمات میتونه بر روند مذاکرات تأثیر بذاره؟
دو موضع‌گیری آقای خامنه‌ای نشانگر همین موضع کلی و سیاست کلی جمهوری اسلامی است که ترجیحشون به مذاکره است و اینکه به هر حال بتونن حداقل از شدت این تحریم‌ها کم بکنن، امکان فروش نفت رو پیدا بکنن و همینطور مبادلات بانکی رو، یعنی حداقل از شدت سختگیری‌هایی که الان وجود داره کم بکنن تا بتونن و به هر حال به منابع مالی حداقلی دست پیدا بکنن. این اون هدفی است که حداقل جمهوری اسلامی در کوتاه مدت دنبال میکنه. اما یک اختلاف بنیادین و اساسی اینجا وجود داره. علی‌رغم خوشبینی‌هایی که در جمهوری اسلامی در مورد انتخاب آقای بایدن وجود داشت، خواسته جمهوری اسلامی به طور مشخص این هستش که دو طرف برگردند به قبل از سال 2017، یعنی قبل از خروج آقای ترامپ از برجام. این خواسته جمهوری اسلامی میگه اول این کارو بکنیم، شما به برجام برگردید، بعد ما هم تعهدات خودمون رو دوباره از سر میگیریم، فعالیت‌ها رو کم میکنیم، بعد میتونیم در مورد باقی مسائل صحبت بکنیم. اما این امکان اجرایی نداره. ببینید جدول زمانبندی‌های برجام کاملا به هم ریخته. تجربه و درسی که طرف غربی از اجرای برجام آموخته هم الان وجود داره، در اون زمان وجود نداشت و ما دیدیم که آقای بایدن هم در اولین اظهار نظرش در مورد برجام بعد از پیروزی در انتخابات گفت که این پرونده بسیار دشواره، یعنی به این سادگی میسر نخواهد بود. تلقی شخصی من این هستش که در واقع ریاست جمهوری و اقدامات آقای ترامپ تاثیر خودش رو برجا گذاشته و احیای برجام به شکلی که وجود داشت غیر ممکن هستش.
جمشید برزگر تحلیلگر مسائل ایران درباره حاشیه‌سازی‌های اخیر درباره تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها توضیح می‌داد. اما اگر درباره این توضیحات یا اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، می‌تونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
با مصوبه امروز مجلس و تایید شورای نگهبان در مورد تعهدات مذاکرات هسته‌ای ایران، بازی ایران و غرب در این مورد رفت به جایی که اگر احتمالاً ترامپ انتخاب شده بود درست همین اتفاقات می‌افتاد. یک قفل سنگین بر احتمال ادامه مذاکرات و گفتگوها و برداشتن تحریم‌ها. باید مردم ایران از این مجلس و از این شورای نگهبان در آینده‌ای که بسیار وضعیت وخیمتری از امروز خواهند داشت کاملا تشکر کنند.
به این آقای ظریف بگین وجدانتون کجا رفته؟ یک آدم تروریستی که میخواست یه مش مردم بیگناه رو بفرسته بالا بکشه، بعد شماها برید تو بیت امامتون خوش بگذرونید، بیاییم با یه پروفسوری که اومده برای ایران کمک به ایران بکنه، میخواین اینو با اون تا عوض کنید؟ بابا آخه خدا به ترس ظریف.
بله سلام، بنده بیماری ام اس دارم، کارمندم هستم. یعنی هیچ دولت هیچ به من کمک نمی کنه، فقط با بیمه میرم یه اصلا حساب نمی کنن. یعنی من خودم همین بیماری رو دارم، واقعا کرونا هم گرفتم، یک ماه خونه بودم، یعنی یک نفر نگفت حالت چطوره، یعنی یک نفر یه پولم به من یک درم کمک نکرد، تازه اوقع هم نسته شده یه ماه که نبودم. من نه صندوق بازنشستگی کشوری هستم، یعنی همه من میشناسم اونجا، همه دلشون برای من میسوزه. نمیدونم با چه روی میام میگم ما به مردم کمک میکنیم، یک قطره الکل به من نیدن بزنم به دستم تو خونه، برای دوا دکتر هر چی که میرم پول بیمارستان همه چی دارم از جیب خودم میرم، بیمه یه مقدار کمش رو میده. فقط اینو خواستم به گوش مسئولین برسه، بگم چیکار داریم میکنین، یعنی من یعنی آخر عمرم رسیده اینجوری بهت اینقدر حرص میخورم، یعنی برای ماها هیچ کاری نکردن.
اگه این ترور آقای فخرزاده را جنایت تلقی میکنن، بعد پس این کشتار سال 67 هم جنایت تلقی کنند، بعد کشتن آقا سلطان و کشتار سال 88 هم جنایت تلقی کنند، اونا که تو زندان کشته شدن مثل زهراکادمی جنایت تلقی کنند، اینا که سال 98 سال قبل تو خیابون 1500 نفر من جمله 20 کودک کشتن، اونم باید جنایت تلقی کنند.
خبرگزاری ایسنا امروز خبر داد که به حکم دیوان عالی کشور پرونده 3 معترض محکوم به اعدام بار دیگر در دادگاه بررسی خواهد شد. در همین زمینه بابک پاکنیا وکیل این 3 نفر نیز در توییتر نوشت دقایقی قبل ضمن حضور در دیوان رسما اعلام شد که حکم اعدام امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی از توی شعبه اول دیوان عالی کشور نقض و پرونده طی روزهای آتی جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم ارز ارسال خواهد شد. همراه هستیم با بنیامین صد، همکارم که شبکه‌های اجتماعی رو بررسی میکنه. بنیامین، کاربران در مورد این خبر چه گفتند؟
سلام به تو پروانه، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که اشاره کردی، بررسی دوباره پرونده امیر حسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی از صبح امروز که خبرش اعلام شد در شبکه‌های اجتماعی به خصوص توییتر بازتاب داشت. شمین، یکی از کاربرهای توییتر، اشاره کرده به نوید افکاری و اعدام او و گفته که همیشه در واقع اطلاع رسانی و کمک کردن به خانواده ها از هر طریقی از جمله شبکه‌های اجتماعی میتونه مفید باشه، اگر که درباره نوید افکاری کسانی وادار به سکوت نکرده بودند خانواده او رو، شاید او هم امروز در بین ما بود. کاربر دیگری هم به نام علیرضا عظیمی گفته که این حکم لغو نشده بلکه برای بررسی دوباره فرستاده شده. این خبر درسته که معجزه نیست، اما حداقل میتونست پدر امیر حسین رو از خودکشی منصرف بکنه. اشاره است به خودکشی پدر امیر حسین مرادی که پس از شنیدن حکم اولیه اعدام فرزندش خودکشی کرد. مولود حاجی‌زاده هم در توییتر خودش اشاره کرده به این موضوع و گفته که همین نشون میده که این بچه‌ها بیگناه هستند و نقض شدن احکام غیر انسانی به خاطر نقض شدن احکام غیر انسانی این 3 معترض آبان نباید از قوه قضاییه تشکر کرد، چون قطعا این بچه ها بیگناه هستن و حقشون زندان هم نیست چه برسه به اعدام. رضا حاجی حسینی هم گفته که به رسمیت شناختن حق اعتراض و همینطور زمانی که این خبر خوب نقض حکم اعدام این 3 نفر زمانی در واقع قطعیت پیدا میکنه و باعث خوشحالی خواهد بود که حق اعتراض برای اونها در یک شعبه هم ارز که یک دادرسی عادلانه داره به رسمیت شناخته بشه و زمینه آزادی اونها هرچی زودتر فراهم بشه. کاربر دیگری هم با نام مستعار عابر در حساب کاربری توییتر خودش اشاره کرده به پایان آبان ماه امسال و گفته اما بازداشتی های آبان ماه سال گذشته هنوز در زندان هستند برادران افکاری، منوچهر بختیاری و خانواده او که تحت فشارن، خود منوچهر بختیاری در زندانه، پدر پویا بختیاری، همینطور علی یونسی، امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و بهنام محجوبی کسانی هستند که همچنان به خاطر اعتراض های سال گذشته آبان به وضعیت زندگیشون در زندان به سر میبرند و خانواده هاشون هم برخی از اونها در این اعتراض ها از دست دادن. وحید هروآبادی روحانی در توییتر خودش گفته که اگر صدای جامعه مدنی در شبکه‌های اجتماعی نبود، اگر جسارت ستودنی برخی فعالان حقوق بشر و رسانه‌ای ها نبود و اگر ندای رسای ملت ایران و همصدای اونها به گوش حکومت نمی رسید، ای بسا الان به جای امیدواری و بررسی دوباره پرونده امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی داغدار اونها بودیم، مثل موارد مشابه، مثل در واقع نوید افکاری و برخی دیگه از کسانی که به دلایل سیاسی و امنیتی اعدام شدن در این سالها. کاربر دیگری هم یک اشاره کرده به نام پرنیا به وضعیت تفاوت زندگی در جهان غرب، در جهان دموکراتیک و در ایران و گفته جوانهای اروپایی و آمریکایی برای زندگیشون برنامه ریزی میکنن و برای لذت بردن از تعطیلاتشون، ما همش باید نگران این باشیم که 3 تا جوان معترض رو اعدام نکنن و هر روز خبرمون چشممون به این خبرها باشه.
ممنونم از تو بنیامین. بنیامین صد با ما بود با آخرین واکنش ها در شبکه‌های اجتماعی. اما اگر مایلی در مورد این موضوعات بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت ما به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا این مجله نیمروزی رادیو فردا هم به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید.